نیازی نیست از نوول‌هایی که در طی چند سال بعدی نوشتم سخن بگویم. یکی از آنها به نام خانم گرادوک اندک موفقیتی به دست آورد و من آن را در مجموعه آثارم تجدید چاپ کردم. از بقیه آنها دوتاشان نمایشنامه هایی بود که چون نتوانسته بودم به صحنه بیاورم به نوول تبدیلشان کردم. ولی از آن پس همچون یک عمل زشت مدتها بر وجدانم سنگینی می کرد. خیلی دلم می‌خواست از دستشان خلاص شوم، ولی حالا می‌دانم که نگرانی‌های من غیر ضروری بوده است. حتی بزرگترین نویسندگان نیز گاه آثار بسیار ضعیف دارند. بالزاک خود بخش زیادی از کمدی انسانیش را حذف کرد و از آنهایی که مورد توجه او بوده است چند تایی هست که فقط دانش آموزان زحمت خواندنش را به خود می‌دهند. نویسنده می تواند مطمئن باشد که کتابهایی را که وی می خواهد فراموش کند، فراموش خواهد شد. یکی از این کتابها را من از این جهت نوشتم که برای گذران سال بعدم به قدر کافی پول داشته باشم و دیگری را به علت آنکه سخت فریفته زن جوان اسرافکاری شده بودم، زنی که وجود رقیبان نیرومندتری در برابرم، رقیبانی که می‌خواستند تجملات دلخواه آن روح هوسران را فراهم سازند، مانع برآورده شدن آرزوهایم می‌شد. تصمیم گرفتم کتابی بنویسم که بتواند 400 پوند برایم فراهم سازد تا با آن قادر باشم با رقیبانم برابری کنم. ولی اگر حتی انسان سخت هم کار بکند، نوشتن یک نوول مدتی به طول می‌انجامد. انگاه باید وسیله انتشارش را فراهم سازد و بعد هم ناشران تا چند ماه به انسان پول نمی دهند. نتیجه این شد که وقتی پول به دستم رسید، شور و هیجانی که خیال می کردم برای همیشه دوام خواهد داشت خاموش شده بود و دیگر به هیچ وجه میل نداشتم آن را در راه نیت قبلیم صرف کنم. بنابراین با آن پول به مصر رفتم. به استثنای این دو، بقیه کتاب‌هایی را که در طول 10 سال اول نویسندگی حرفه‌ای خود نوشتم، همه تمرین‌هایی بودند جهت آموختن حرفه‌ام. زیرا یکی از دشواری‌های نویسنده حرفه‌ای آن است که مهارت خود را باید به خرج جامعه کسب کند. غریزه درونی او را وادار می‌سازد تا بنویسد و مغزش مملو از موضوع‌هاست. او در مقابله با آنها مهارت ندارد، تجربهش وسیع نیست، ناپخته است و نمی داند چگونه باید حد اعلای استفاده را از چنین استعدادهایی بکند. و وقتی کتابش را پایان داد، باید اگر می تواند آن را منتشر سازد. البته از سوی برای آنکه برای معاشش پول فراهم سازد، ولی از سوی دیگر برای آنکه تا وقتی کتاب وی چاپ نشده باشد، او نمیتواند از چگونگی آن آگاه شود و فقط از روی اظهار عقیده دوستان و انتقادات منتقدان است که وی میتواند به خطاهای خود پی ببرد. بارها شنیدم که گی دو ماپاسان هرچه مینوشت در اختیار فلوبر میگذاشت و فقط پس از سالها نوشتن بود که فلوبر به او اجازه داد نخستین داستانش را منتشر سازد. به طوری که همه میدانند این نخستین داستان وی شاهکار کوچکی بود به نام گلوله چربی. اما این یک مورد استثنایی بود. موپاسان در دستگاه دولت شغلی داشت که پول و فراغت لازم را برای نوشتن در اختیارش می گذاشت. کمتر کسی یافت می شود که قبل از آزمودن شانس خود با جامعه این همه صبر کند. و از آن هم کمتر، کسی که نیکبختی آن را داشته باشد که استادی چنین بزرگ و با وجدان نظیر فلوبر برای راهنمایی خود داشته باشد. اغلب نویسندگان با عجله‌ای که برای انتشار اثرشان به خرج می‌دهند، موضوعات خود را ضایع می‌سازند. موضوعهایی را که اگر صبر می‌کردند تا معلومات بیشتری از زندگی و آشنایی زیادتری با تکنیک هنرشان کسب کنند، استفاده بهتری از آن می کردند. گاهی من آرزو می کنم ای کاش این خوششانسی نصیبم نشده بود که نخستین کتابم فوراً قبول شود. چرا که در آن صورت طب را ادامه می دادم، پست های معمولی بیمارستان را طی می کردم و به عنوان دستیار پزشکان عمومی به نقاط مختلف کشور می رفتم و به عنوان پزشک ذخیره کار می کردم و بدین طریق تجربیات گرانبهای زیادی می آموختم. اگر کتاب های من یکی پس از دیگری رد شده بود، سرانجام با اثر کم نقیص تری در برابر جامعه ظاهر می شدم. تأسف می خوردم از اینکه کسی را برای راهنمایی خود نداشتم، وگرنه تلاش هایی را که در جهت غلط صرف کردم خیلی تقلیل می یافت. از اشخاص صاحب قلم چند نفری را بیش نمی شناختم، زیرا در آن موقع نیز این احساس را داشتم که مصاحبت ایشان گرچه نسبتاً خوشایند است، ولی برای نویسنده قابل استفاده نیست و من کمروتر و بی‌اعتمادتر از آن بودم که در پی اندرزشون باشم. من آثار نوولیست های فرانسوی را بیشتر از نوولیست های انگلیسی مطالعه می کردم و پس از استفاده از گید و مپاسان تا آنجا که ظرفیتم اجازه می داد به سوی استندال، بالزاک، گونکور، فلوبر و آناتول فرانس روی آوردم. تجربیات گوناگونی را آزمودم. یکی از این تجربیات در اون زمان تا حدی تازگی داشت. تجربه زندگی که من آن همه مشتاقانه در جستجویش بودم، این فکر را به ذهنم آورد که شیوه نوول نویسی مبنی بر انتخاب دو یا سه نفر و حتی یک گروه و توصیف سرگذشت‌های درونی یا ظاهری آنان به طوری که گویی هیچ کس دیگر وجود ندارد و هیچ چیز دیگری در جهان رخ نمی‌دهد، تصویر بسیار ناقصی از واقعیت به دست می‌دهد. من در گروه های چندی زندگی می کردم که هیچ یک ارتباطی با دیگری نداشت و به نظرم رسید اگر انسان قادر به طرح داستانهایی باشد که در زمان واحد و با اهمیت متساوی ظرف یک مدت معین در بین گروه های مختلف شکل بگیرد، تصویر واقعی تر از زندگانی به دست خواهد داد. عده قهرمانانم از آنچه تا آن زمان به کار برده بودم خیلی بیشتر بود و 4 یا 5 داستان مستقل از هم اختراع کردم. اینها با رشته بسیار نازکی به یکدیگر مربوط می شدند و آن رشته عبارت از زن سال خورده بود که در هر گروه لااقل یک نفر را می شناخت. این کتاب چرخ فلک نام داشت و نسبتاً بی معنی از کار در آمد، چون من با تأثیر مکتب زیباشناسی دهه آخر قرن 19 همه کس را به صورتی باور نکردنی زیبا کرده بودم و نثر آن هم بیروح و پرتصنع بود. ولی نقص عمدهش نداشتن رشته مداومی بود که توجه خواننده را هدایت می کند. داستانها دارای اهمیت مساوی نبودند و انعطاف توجه انسان از یک گروه به گروه دیگر خسته کننده بود. به علت غفلت از به کار بستن این تدبیر ساده که باید وقایع گوناگون و قهرمانانی را که در آن وقایع نقش به عهده دارند از چشم یک فرد واحد دید، شکست خوردم. البته این تدبیری است که قرنها در نوول‌های مورد استفاده قرار گرفته که نویسنده در آنها از زبان خود سخن می‌گفته است، ولی هنری جیمز آن را به صورت سودمندی توسعه بخشید. وی با اقدام ساده‌ای که عبارت بود از گذاشتن او به جای من و فرود آمدن از مسند عقل کلی یک داستان سرای همه چیزدان و تبدیل شدن به شرکت کننده‌ای که معلوماتش ناقص است، نشان داد که چگونه میتوان وحدت و درست نمایی یک داستان را تأمین کرد. عقیده‌ام این است که پیشرفت من کندتر از قالب نویسندگان انجام گرفت. در حوالی آخرین سالهای قرن گذشته و آغاز قرن تازه، در من به چشم نویسنده جوان و تیزهوشی نظر می شد که نسبتاً محتاط، زمخت و اندکی نامطبوع، ولی در خور توجه است. گرچه از کتابهایم پول کمی به دست آوردم، ولی به طور مفصل و بی‌طرفانه مورد بحث و انتقاد قرار گرفت. اما وقتی نخستین کتاب‌های خود را با کتاب‌هایی که توسط جوانان امروزی نوشته می‌شود مقایسه می‌کنم، ناگزیر پی می‌برم که کتاب‌های اینان به میزان وسیعی کامل‌تر است. برای نویسنده سال خورده، حفظ تماس با آثار جوانان خوب است و من گاه به گاه نوول‌های آنان را می‌خوانم. دخترانی که هنوز در سنین میان 13 تا 19 سالگی هستند، جوانانی که هنوز از دانشکده بیرون نیامده اند، کتاب هایی می نویسند که در نظر من دارای نثر و ترکیب های خوبی است و از لحاظ تجربه نیز پخته به نظر می رسند. نمی دانم آیا اکنون جوانان زودتر از 40 سال پیش به سن رشد می رسند یا اینکه هنر داستان سرایی در طی این مدت به چنان پیشرفتی نائل آمده است که اکنون آسانی نوشتن یک نوول خوب به اندازه دشواری نوشتن یک نوول حتی متوسط در آن زمان است. اگر کسی زحمت مرور کردن مجموعه کتاب زرد را که در آن زمان از لحاظ افکار روشن تازه ترین اثر محسوب می شد به خود هموار کند، از کشف این که اغلب ارتباطات آن چقدر بد تنظیم شده است تکان خواهد خورد. این نویسندگان با تمام جلوه هایشان فقط گردابی بودند در یک چاله آب و احتمال نمی رود که تاریخ ادبیات انگلیسی چیزی بیش از یک نظر اجمالی صرف آثارشون بکنند. انگامی که آن صفحات کهنه و گرد گرفته را ورق می زنم و از خود می پرسم که آیا در عرض 40 سال دیگر این نوشته های جوان باب روز نیز به اندازه عمه های باکره کتاب زرد خنک و بی‌معنی جلوه خواهند کرد، اندکی مرتعش می شدم. خوشبختانه من به طور ناگهانی به عنوان درام نویس به شهرت رسیدم و از این که مجبور باشم هر سال برای گذران زندگیم یک نوول بنویسم آسوده شدم. نوشتن نمایشنامه ها برایم آسان بود و معروفیتی که از این راه به دست می آمد در نظرم نامطبوع نبود و با پولان می توانستم راحت تر از پیش زندگی کنم. من هرگز این درویش مسلکی را نداشتم که در غم فردا نباشم. هرگز از قرض خوشم نمی آمده و از بدهکار بودن نفرت داشتم. و همچنین زندگی فقیرانه هرگز در نظرم جذابیتی نداشته است. من در شرایط فقیرانه پا به دنیا نگذاشته بودم. به محض آنکه استطاعت یافتم خانه‌ای در میفر خریدم. اشخاصی هستند که ثروت را خار می شمارند. البته این حرفشان که می گویند برازنده نیست نویسنده به خاطر ثروت مانع تکامل هنر و ذوق خود شود، شاید حرف صحیحی باشد. ولی این چیزی نیست که مورد نظر خود هنرمندان بوده باشد. هرگز هنرمندان به دلخواه خیش در اتاق زیر شیروانی که علاقه مندانشان دوست دارند آنان را در آنجا ببینند نزیستند. حتی غالبا زیاد روی های ایشان باعث از پا در آمدنشان گشته است. از همه چیز که بگذاریم، هنرمندان موجوداتی اهل تجملند و دم و دستگاه، خانه های زیبا، خدمتکاران گوش به فرمان، قالی های گرانبها، تابلوهای دلپذیر و اساسیه مجلل برایشان جذاب است. تیتان و روبنس مثل شاهزاده ها زندگی می کردند. پوپ برای خود خانه های مجلل زمستانی و تابستانی داشت و سر والتر اسکات صاحب عمارت ابوتسفورد گوتیک بود. ال گرکو با اتاقهای متعددش و دست موزیکی که در موقع صرف غذا برای او آهنگ می نواخت، کتابخانه و جامه های فاخرش سرانجام ورشکسته از جهان رفت. برای هنرمند غیر طبیعی است که در یک خانه روستایی زندگی کند و آش کشکی را که توسط خدمتکار همه کاره پخته شده بخورد. این نه وارستگی روح بلکه حقارت و خشکی روح را نمودار می سازد. زیرا البته تجملاتی که هنرمند می خواهد در اطراف خیش گرد آورد فقط در حکم یک سرگرمی است. خانه و باغ او، اتومبیل ها و تابله های او بازیچه هایی برای مشغول داشتن خیال است. نشانه های قابل رؤیت قدرت اوست. این چیزها به وارستگی اصلی او خدشه‌ای وارد نمی سازد. من به سهم خود می توانم بگویم که من با وجود داشتن همه چیزهای خوبی که با پول می توان خرید، در صورت لزوم می توانستم بدون هیچ ناراحتی از همه دارایی خیش صرف نظر کنم. ما در شرایط زمانی ناپایداری زندگی می کنیم و هنوز هم ممکن است همه چیزمان را از ما بگیرند. من اگر به قدر کافی غذای ساده‌ای برای اقنای اشتهای کم خود داشته باشم، یک اتاق اختصاصی و مقداری قلم و کاغذ و کتاب‌هایی از یک کتابخانه عمومی در اختیارم باشد، دیگر افسوس هیچ چیز را نخواهم خورد. من از اینکه به عنوان یک نمایشنامه نویس پول زیادی به دست می آوردم خوشحال بودم، چرا که این به من آزادی می داد. مواظب پولهایم بودم، زیرا نمی خواستم دیگر در وضعی قرار بگیرم که به علت احتیاج نتوانم آنچه را حقیقتاً در سر داشتم انجام دهم. من یک نویسنده هستم، همونطور که ممکن بود یک طبیب یا یک وکیل دعاوی شده باشم. حرفه نویسندگی چندان مطبوع است که نباید متعجب شد از اینکه بسیاری از اشخاصی که این حرفه را اختیار می کنند هیچ یک از شرایط لازمان را ندارند. نویسندگی حرفه هیجان انگیز و متنوعی است. نویسنده آزاد است تا هر کجا و هر زمان که می خواهد کار کند و اگر غمگین یا بیمار باشد آزاد است که بیکار بگردد. اما این حرفه معایبی نیز دارد. یکی از آنها این است که گرچه جهان با هرچه از آدم و منظره در آن هست در حکم مواد خامی برای نویسنده هستند، ولی او خود فقط می تواند با آن چیزهایی که به وسیله یک منبع پنهان به سرشتش مربوط شده است سر و کار داشته باشد. این منبع برای من بی اندازه غنی بوده است، ولی هر یک از ما فقط مقداری مواد اولیه می توانیم از آن به دست آوریم. بدین ترتیب نویسنده ممکن است میان نعمت و فراوانی گرسنگی بکشد. مواد اولیش تمام می شود و می گویند نویسنده چندتش خالی شده. به گمانم کمتر نویسنده ای باشد که دائما در معرض هجوم این ترس نبوده باشد. عیب دیگر این حرفه آن است که باید مورد پسند واقع شود. هیچ چاره نیست جز آن که یک عده کافی از مردم آثار او را بخوانند، وگرنه دچار فقر خواهد شد. گاهی اوقات وضع برای او بسیار سخت می شود و آنگاه ناگزیر با دلی پر از خشم به خواست جامعه تن می دهد. انسان نباید از سرشت بشری زیاد متوقع باشد. گاهی ممکن است یک اثر بازاری را به آسانی از وی بپذیرند. نویسندگانی که وضع اقتصاد ایشان تأمین است، باید به عوض پوزخند زدن بر آن همکارانشان که گاهی اوقات احتیاج شدید آنان را وادار به نوشتن بعضی آثار بازاری ساخته، نسبت به آنان اظهار همدردی کنند. یکی از حکمای چلسی خاطر نشان ساخته است: آن نویسنده‌ای که از برای پول می نویسد، از برای من نمی نویسد. خب، این حکیم سخنان حکیمانه زیادی گفته است، ولی این سخنش بسیار احمقانه است. زیرا خواننده به انگیزه‌ای که نویسنده از برای آن می نویسد کاری نخواهد داشت. خواننده فقط علاقه‌مند به نتیجه است. بسیاری از نویسندگان اصولاً برای نوشتن به مهمیز احتیاج نیازمندند. یکی از آنها ساموئل جانسون بود، ولی اینان برای پول نمی نویسند. اگر غیر از این بود مرتکب حماقت می شدند، زیرا کمتر شغلی هست که با صرف همین اندازه قابلیت و کوشش در آن بیش از نویسندگی پول آید انسان نسازد. اغلب تصاویر بزرگ جهان به خاطر آن به وجود آمدند که نقاش برای کشیدن آنها پولی دریافت کرده است. در نقاشی نیز مانند نویسندگی هیجان کار چنان است که هنگامی که آغاز شد هنرمند در انجام هرچه بهتر آن مستغرق می شود. ولی همچنان که اگر کار نقاش مشتریانش را خوشنود نسازد دیگر برای سفارشات خود به وی مراجعه نمی کنند، نویسنده نیز اگر روی هم رفته جلب توجه خواننده را نکند، آثارش خواننده نخواهد داشت. با این وجود، در نویسندگان این احساس هست که جامعه باید نوشته های آنان را دوست داشته باشد و اگر کتاب هایشان به فروش نمی رسد، خطا از ایشان نیست، بلکه از جامعه است. من هرگز به نویسنده‌ای بر نخوردم که تصدیق کند مردم آثار وی را چون ملال آور است خریداری نمی کنند. نمونه های بسیاری از هنرمندان یافت می شوند که کارشان برای مدت درازی چندان مورد قدردانی واقع نشده است، ولی سرانجام به شهرت رسیدند. گرچه ما از کسانی که تا پایان عمر نیز در گمنامی به سر برده اند خبری نداریم. شماره اینان بسیار افزونتر است. چه کسی پیش پای آنان که در این راه هلاک شده اند قربانی می کند؟ اگر این صحیح باشد که استعداد از ترکیب روانی طبع و یک جهانبینی خاص تشکیل یافته، پس بدیهی است که عقاید و افکار بکر و تازه که از این جهانبینی سرچشمه می گیرد، ابتدا خوشایند جامعه نخواهد بود. در این جهان دائم التغییر، مردم از تازگی بدگمانند و گاه تازگی نیز پیش از آن که ایشان بتوانند خود را به آن عادت دهند، به سراغشان می آید. یک نویسنده باید کسانی را که افکار و احساسات غریب وی مجذوبشان می سازد به تدریج پیدا کند. نه تنها مدتی وقت لازم است تا نویسنده خودش بشود، زیرا جوانان فقط با ترس و کمرویی خودشان هستند، بلکه مدتی نیز لازم است تا آن عده از اشخاص را که وی عاقبت ایشان را با اندکی آب و تاب جامعه خیش خواهد خواند، متقاعد سازد چیزی را که می‌خواهند به آنان می‌دهد. هرقدر که شخصیت وی اختصاصی تر باشد، رسیدن به مقصود دشوارتر خواهد بود و تأمین زندگیش دیرتر صورت خواهد گرفت و باز نمی‌تواند مطمئن باشد که این نتیجه دوام خواهد داشت، چرا که ممکن است او با همه آن خصوصیات شخصی ویژه بیش از یکی دو نکته برای گفتن نداشته باشد و در آن صورت طولی نخواهد کشید که دوباره به همان ظلماتی فرو خواهد رفت که به زحمت از آن بیرون جسته بود. گفتن این نکته آسان است که نویسنده باید کار دیگری داشته باشد تا معاشش از آن راه تأمین شود و در فراغت خاطری که بدین وسیله حاصل می شود به نوشتن بپردازد. در گذشته، در اون زمان که نویسنده هر قدر هم که برجسته و مردم پسند بود، نمی توانست از راه نوشتن حتی به اندازه رفع گرسنگی خیش پول فراهم کند، این مسیر غالباً بر وی تحمیل می شد. در کشورهایی که عده کتابخوان کم باشد، باز هم نویسنده ناگزیر از توسل به همین وسیله است. وی باید از راه کار کردن در یک اداره، چه بهتر که دولتی باشد، یا در یک روزنامه بر درآمد خیش بیفزاید. ولی نویسنده انگلیسی زبان از مقدورات جامعه چنان عظیمی برخوردار است که نویسندگی می تواند به صورت بسیار معقولی به عنوان یک حرفه برگزیده شود. اگر در کشورهای انگلیسی زبان پرورش هنرها اندکی حقیر شمرده نمی شد، جمعیت نویسندگان از این هم بیشتر بود. در بین مردم یک احساس نیرومند هست مبنی بر آن که نوشتن و نقاشی کردن برای یک مرد کار نیست و نیروی اجتماعی این احساس کسان بسیاری را از پیوستن به صفوف هنرمندان مانع می شود. باید مصرانه مصمم بود تا بتوان به حرفه‌ای وارد شد که انسان را حداقل در معرض اندکی سرزنش اخلاقی قرار می دهد. در فرانسه و آلمان نویسندگی کار آبرومندی است. بنابراین حتی گرچه پاداش مادی آن کافی نیست، با رضایت پدر و مادر اختیار می شود. در آلمان اغلب انسان به مادرانی برمی خورد که وقتی از ایشان سوال می شود پسر شما چه کاره خواهد شد، با خوشنودی پاسخ می دهد شاعر. و در فرانسه خانواده‌ای که دخترشان جهیزیه سنگینی دارد، ازدواج او را با یک نویسنده جوان با استعداد به مثابه یک وصلت مناسب تلقی می کنند. اما نویسنده تنها هنگامی که پشت میزش نشسته نمی نویسد. در سراسر روز او مشغول به نوشتن است. وقتی دارد فکر می کند، وقتی دارد می خواند، وقتی دارد تجربه می کند، هرچه را می بیند و احساس می کند، همه برای مقصود او با معنی است و آگاهانه یا ناآگاهانه دائما در حال اندوختن و نقل و انتقال تأثیرات خیش است. او نمی تواند همه توجهش را یک جا به کار دیگری بگمارد. او نمی تواند کارش را مطابق دلخواه خود یا دلخواه کارفرمایانش انجام دهد. عمومی ترین شغل برای او روزنامه نگاری است، زیرا ظاهراً ارتباط نزدیکتری با کار مطلوب او دارد و آن از همه خطرناکتر است. یک کیفیت غیر شخصی در روزنامه نگاری هست که به صورت نامحسوسی بر نویسنده اثر می گذارد. کسانی که زیاد برای روزنامه ها چیز می نویسند، ظاهراً قوه دیدن حوادث را از نظرگاه خیش از دست می دهند. حوادث را از یک نظرگاه عمومی می بینند که غالباً زنده و باروح و گاهی تبالود، ولی همواره تهی از طرز فکر ویژه است که مطابق با افکار و احساسات شخصی بررسی کننده است. مطبوعات در واقع خصوصیات شخصی کسانی را که برای آن چیز می نویسند نابود می سازد. انتقاد نویسی نیز کمتر از آن مضر نیست. نویسنده وقت آن را نخواهد داشت که بجز کتاب هایی که مستقیماً به وی مربوط است چیزی بخواند. و خواندن اتفاقی این صدها کتاب، آن هم نه برای کسب استفاده معنوی، بلکه جهت دادن گزارش صادقانه و معقولی در خصوص محتویات آنها، حساسیت‌های او را می‌کشد و از حرکت آزادانه تخیل خود او جلوگیری می‌کند. نویسندگی حرفه است که به تمام وقت احتیاج دارد. نوشتن باید مقصود اصلی زندگی نویسنده باشد، یعنی نویسنده باید حرفه‌ای باشد. اگر ثروتی داشته باشد که وی را از لحاظ تأمین معاش مستقل نگه دارد، خوشبخت است. ولی نبود چنین امکانی نیز مانع نویسنده حرفه‌ای بودنش نمی شود. سویفت با وجود حرفه نظامی خود و وردزورث با وجود مقرریش کمتر از بالزاک و دیکنز نویسنده حرفه‌ای نبودند. تصدیق شده است که تکنیک نقاشی و آهنگسازی فقط از راه کار کردن پرتلاش به دست می آید و آثار کسانی که تنها از روی هوس کار می کنند به حق مورد تحقیرهای آمیخته به شوخی یا خشم قرار می گیرد. ما همه شادی می کنیم از اینکه رادیو و گرامافون پیانو زنهای غیرحرفه‌ای و آوازخوانان غیرحرفه‌ای را از اتاقهای پذیرایی ما بیرون رانده است. تکنیک نویسندگی کمتر از تکنیک هنرهای دیگر دشوار نیست و با وجود این بعضی عقیده دارند که هر کسی آن اندازه نوشتن می داند که بتواند یک کتاب بنویسد. ظاهراً امروز نوشتن حکم یک سرگرمی را برای نژاد بشر پیدا کرده است. تمام خانواده ها به آن می پردازند، همچنان که در ایام خوش گذشته به انجمنهای مذهبی وارد می شدند. زنها برای وقت گذرانی ایام بارداری خیش دست به نوشتن نوبل‌های می‌زنند. نجیب زادگان افسرده، افسران مستعفی و کارمندان بازنشسته همان گونه که ممکن بود به بادگساری روی آورند، به قلم روی می‌کنند. عموماً می‌گویند هر کسی این کیفیت را در خود دارد که یک کتاب بنویسد، ولی چنانچه غرض این باشد که هر کسی می‌تواند یک کتاب خوب بنویسد، در آن صورت این گفته صحت ندارد. درست است که یک نویسنده غیر حرفه‌ای ممکن است گاهی اثر شایسته‌ای به وجود آورد و از حسن اتفاق ممکن است وی دارای یک روانی طبیعی برای خوب نوشتن باشد، تجربه های او به نفس جالب توجه باشند یا اینکه او خود دارای شخصیت خارق‌العاده و گیرایی باشد که همان عدم تخصص وی به مجسم کردن شخصیت او بر روی کاغذ کمک کند. ولی به خاطر داشته باشید، این گفته رایج فقط تصدیق می کند که هر کسی این کیفیت را در خود دارد که یک کتاب بنویسد. دیگر راجع به کتاب دوم چیزی نمیگوید. عاقلانه آن است که نویسنده غیر حرفه‌ای برای دومین بار بخت خود را نیازماید. تقریبا قطعی است که کتاب بعدیش بی ارزش از کار در خواهد آمد، زیرا یکی از تفاوت‌های بزرگ میان نویسنده حرفه‌ای و نویسنده غیر حرفه‌ای آن است که نویسنده حرفه‌ای ظرفیت پیشرفت کردن را دارد. باز هم تکرار می‌کنم که ادبیات یک سرزمین فقط از چند کتاب عالی تشکیل نمی‌شود، بلکه یک مجموعه آثار است و این تنها توسط نویسندگان حرفه‌ای می‌تواند به وجود آید. ادبیات آن کشورهایی که به طور عمده به وسیله غیر حرفه‌ای‌ها به وجود آمده، در مقایسه با ادبیات کشورهایی که یک عده از مردم آن با وجود مضیقه‌های مادی نویسندگی را به عنوان یک حرفه دنبال کردند، فقیر است. یک مجموعه آثار حاصل یک تلاش طولانی و مصممانه است. نویسنده مانند دیگران از طریق خطا و تصحیح دانش می آموزد. کارهای نخستین او آزمایشی است. او قلم خود را در موضوعهای گوناگون و شیوه‌های مختلف می آزماید و در این حال شخصیت خود را بست می دهد و همزمان با آن خود را کشف می کند. یعنی پی می برد که برای گفتن چه دارد و یاد می گیرد که چگونه باید این کشف را به بهترین وجهی به نمایش گذارد. آنگاه با تسلط کامل به نیروی خود بهترین آثاری را که از عهده‌اش ساخته باشد به وجود می آورد. چون نویسندگی شغل سالمی است، وی احتمالاً مدت‌ها پس از انجام این کار زنده خواهد ماند و چون در آن زمان نوشتن خصلت ثانوی او شده است، بیشک به ایجاد آثار کم اهمیت‌تر خود همچنان ادامه خواهد داد. جامعه هم به حق می تواند به این آثار توجهی نکند. از نقطه نظر خواننده، مقدار بسیار کمی از آنچه نویسنده در سراسر دوره خود به وجود می آورد اساسی است. مقصودم از کلمه اساسی فقط آن قسمت کوچک از آثار اوست که شخصیت مخصوص وی را بیان می دارد و به این کلمه هیچ مفهوم ارزش مطلق نمی دهم. اما به گمان من، این نتیجه فقط در اثر آموزش طولانی و شکست‌های بیشمار برای نویسنده حاصل می‌شود و به خاطر تحصیل آن باید ادبیات را کار مادام العمر خود قرار دهد. باید نویسنده حرفه‌ای باشد.